شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. رئیس جمهوری اسلامی میگوید ادعای ضد آمریکایی بودن تضعیف کنندگان دولت دروغ است. ایران تولید مشترک واکسن با کوبا را تایید کرد. 128 تن دیگر در ایران بر اثر کرونا مطابق آمارهای رسمی درگذشتند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پورم. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی میگوید هر کس دولتش را تضعیف کند و بگوید ضد آمریکاست دروغ میگوید.
باید دولت رو تقویت کنیم. هر کس دولت رو تضعیف بکنه و بگه من ضد آمریکا هستم دروغ گفته، از اون دروغای شاخدار گفته.
با افزایش گمانه‌زنی ها در مورد امکان تغییر رویکرد ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی، نزاع‌های داخلی در کشور شدت یافته است. پیشتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی منتقدان دولت را متهم کرد که به طرف‌های غربی به گفته او گرا می‌دهند تا با دولت حسن روحانی گفتگو نکنند. وزارت بهداشت در ایران با تایید تولید واکسن کرونا به طور مشترک با کوبا اعلام کرده که مذاکرات نهایی در این زمینه با سفر افرادی به آن کشور انجام خواهد شد. علیرضا رئیسی معاون وزارت بهداشت امروز گفت
تولید مشترک هم ایران و کوبا بالاخره به نظرم یک مسیر بسیار خوبی داره طی میشه. دوستانی دارن تشریف میبرن کوبا، بشینن مذاکره نهایی انجام بدن و انشالله با انتقال تکنولوژی با این واکسن مشترکی که انشالله میتونه تهیه بشه.
در همین باره کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو در ایران گفته است که کوبا تنها کشوری است که ایران پروژه تولید مشترک واکسن کرونا را با آن دارد و قرار است فاز سوم تولید آن واکسن در قالب انجام تست انسانی بر 50,000 نفر در ایران انجام شود. وی گفته که انستیتو پاستور ایران پیشتر با کوبا همکاری مشترک در تولید واکسن داشته است. مقامات در ایران تا کنون اظهارات متفاوت و در مواردی متناقضی درباره تولید و خرید واکسن خارجی کرونا داشتند. وزارت بهداشت در ایران در گذشتگان شبان روز اخیر بیماری کووید 19 را 128 تن و تعداد مبتلایان این مدت را نزدیک به 6400 تن اعلام کرده است. سیما لاری امروز گفت که مجموع تعداد درگذشتگان ناشی از کرونا در ایران از 55,000 تن فراتر رفته و آمار کل موارد کرونا در کشور را بالغ بر 1,225,000 مورد شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان اعلام داشت. آمار رسمی در کشور با تردید کارشناسان و برخی مقامات بهداشتی روبرو شده است و تعداد دقیق مبتلایان و درگذشتگان کرونا در ایران چند برابر آمارهای رسمی برآورد می شود. محمد جواد ظریف در عکس‌العمل به اعزام بمب‌افکن‌های پیشرفته ایالات متحده به منطقه در توییتر نوشته که جمهوری اسلامی به دنبال جنگ نیست، اما به شکل آشکار و مستقیم امنیت و منافع حیاتیش را مورد دفاع قرار خواهد داد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در این پیام با انتقاد از عملکرد دونالد ترامپ و مقامات دولت ایالات متحده در صرف هزینه‌هایی برای فرستادن بمب‌افکن‌های B-52 و سایر ادوات نظامی از وجود اطلاعاتی از عراق نوشته که به گفته او نشانگر برنامه‌ای برای فراهم کردن بهانه جنگ است. او جزئیات بیشتری در این زمینه ارائه نداده و مقامات ایالات متحده نیز هنوز به این ادعای محمد جواد ظریف واکنش نشان ندادند. در روزهای گذشته با نزدیک شدن به سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه، ایالات متحده با هشدار به جمهوری اسلامی نسبت به انجام هر گونه اقدامی گفته که آماده واکنش و دفاع از منافعش و منافع همپیمانانش است. وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
بمب‌افکن‌های استراتژیک آمریکا روز چهارشنبه 10 دی‌ماه برای دومین بار ظرف یک ماه گذشته بر فراز خلیج فارس به پرواز درآمدند. اقدامی که هدف از آن بازداشتن ایران از حمله به اهداف آمریکایی در خاورمیانه تعبیر شده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، یک مقام ارشد نظامی آمریکا گفته که پرواز دو بمب‌افکن B-52 در واکنش به علائم است، حاکی از اینکه ایران قصد دارد ظرف روزهای آینده حملاتی را علیه اهداف متحدان ایالات متحده در عراق یا دیگر نقاط خاورمیانه انجام دهد. این مقام که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود گفت که این حملات حتی ممکن است در زمان روی کار آمدن دولت جو بایدن صورت گیرد. مأموریت این بمب‌افکن‌ها که از پایگاه هوایی در داکوتای شمالی پرواز کرده بودند بیانگر افزایش نگرانی در واشنگتن در هفته‌های آخر دولت دونالد ترامپ از اقدام تلافی جویانه ایران در واکنش به کشته شدن قاسم سلیمانی است. قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه، همراه با ابو مهدی المهندس، معاون فرمانده گروه 8 شبیه عراق، 13 دی‌ماه پارسال در جریان حمله پهپادی ارتش ایالات متحده آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شدند. ایران 5 روز بعد به تلافی این حمله یک پایگاه نظامی عراقی که مقر نیروهای آمریکایی بود را هدف موشک‌های بالستیک قرار داد. با این حال یگان موشکی سپاه پاسداران یک فروند هواپیمای مسافربری اوکراینی را در نزدیکی فرودگاه امام سرنگون کرد که در جریان آن 176 مسافر کشته شدند. به رغم حمله موشکی پارسال ایران به مقر نیروهای آمریکایی، مقام‌های جمهوری اسلامی به ویژه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و همچنین رئیس شورای عالی امنیت ملی و فرماندهان سپاه در هفته‌های اخیر از انتقام سخت از آمریکا سخن به میان آوردند. در روزهای اخیر سفارت ایالات متحده در بغداد نیز هدف راکت‌های شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی قرار گرفت که تلفاتی در بر نداشت، ولی رئیس جمهوری آمریکا در توییت به ایران هشدار داد. خبرگزاری آسوشیتد پرس می نویسد از آنجا که هر گونه افزایش تنش ممکن است به جنگی گسترده بین ایران و آمریکا تبدیل شود، واشنگتن ترجیح می دهد که ایران را از انجام حملات بیشتر باز دارد. در خصوص پرواز بمب‌افکن‌های آمریکایی بر فراز خلیج فارس، فرماندهی ستاد مرکزی ایالات متحده این تحرک را دفاعی خوانده است.
بابک تقوایی، کارشناس امور هوانوردی و دفاعی در یونان، در مورد بمب‌افکن‌های ایالات متحده به رادیو فردا میگوید:
این هواپیمای بمب‌افکن میتونن بر علیه سپاه پاسداران و نیروهای نیابتیش در عراق و جنوب ایران مورد استفاده واقع بشن. این مسئله خب خیلی ترسناک هستش برای مقامات جمهوری اسلامی. ما شاهد بودیم که روز 20 آذر ماه وقتی که بمب‌افکن‌های B-52 از پایگاه هوایی باکستر به پرواز درآمدن و روی خاورمیانه پرواز کردند، درست یک روز بعد شاهد بودیم که یک فروند هواپیمای که اسمش هست سپر، یک فروند هواپیمای جاسوسی یا شنود الکترونیکی رادیویی نیروهوایی ارتش از فرودگاه مهرآباد به پرواز درآمد و بر روی خلیج فارس پرواز کرد و دست به جمع‌آوری یک سری اطلاعاتی زد که خب دلیلش این بودش که خیلی نگران مقامات جمهوری اسلامی از این اتفاقی افتاد و خب هدف آمریکا هم این هستش که این هشدار رو بده به مقامات جمهوری اسلامی که چنانچه درگیری نظامی رخ بده، درسته که آمریکا ممکنه نتونه این هواپیمای بمب‌افکن رو در منطقه مستقر بکنه، به خصوص در پایگاه علادهی در قطر به تعداد بالا، به خاطر اینکه خب یک خطری وجود داره برای اونها به خاطر موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران، ولی میتونه اینها رو در مدت زمان کوتاهی به منطقه ارسال بکنه. و خب این که همچنین ما در ایران شاهد هستیم که سپاه پاسداران و همچنین فرمانده پدافند هوایی ارتش و قرارگاه خاتم الانبیا توانایی مقابله با این بمب‌افکن‌های B-52H رو ندارن، به خاطر اینکه اول از همه این بمب‌افکن‌ها خارج از حریم هوایی ایران پرواز می‌کنن با فاصله بسیار زیاد و اینکه کاربرد اینها در اصل برای شلیک موشک‌های کروز هستش به سمت اهدافی در ایران در زمان جنگ. بیشتر اینها مسئله‌ای که دربارش نگرانی دارن موشک‌های کروزی هستش که این بمب‌افکن‌های B-52 میتونن شلیک بکنن و اگر هم قصدی داشته باشن برای زدن این هواپیمای بمب‌افکن در حال پرواز بر فراز عربستان سعودی، یعنی اگر بخوان هواپیمای جنگنده حالا از بوشهر یا بندرعباس یا پایگاه دیگه پرواز بدن تا اونها رو مورد ساقط شدن قرار بدن، خب ما شاهد هستیم که امروز هم جنگنده های F-16 نیروهوای آمریکا دست به اسکورت این بمب‌افکن ها زدن بر روی خاورمیانه و خلیج فارس و خب قاعدتا این امکان برای نیروهای مسلح ایران وجود نداره که اینها رو بتونه براشون مزاحمت ایجاد بکنه یا جلوی پرواز این هواپیمای بمب‌افکن رو بگیره.
بابک تقوایی، کارشناس امور هوانوردی در یونان. پیام های شما را می شنویم.
هنی فرمودن که هیچ دولتی مثل دولت ایشون اینقدر حامی مستضعفین نبوده. بله آقای روحانی، نون سنگک 500 تومان از زمانی که شما اومدین تا الان شده 10,000 تومان. نون لواش که وزنش 50 گرم هم نمیشه شده 300 تومن. چی رو دیگه، شما کدوم طرف حامی هستی؟ چه حامی هستی؟ پای مرغ که مونده مردم بخرن کیلو 10,000 تومن. مرد حسابی، انقدر دروغ گفتی، انقدر گرونی کردی، والا مردم نمیتونن یه نون و سیب زمینی رو هم بخورن.
اون ساده لوحانی که دم از ساده زیستی خمینی و خامنه ای میزنن، به فرض درست بودن این قضیه که نیست البته، اینها وقیح و ریاکار هستند، ببینن یه حساب کتاب کنن با این فقط پولایی که آقای خامنه ای با چمدون میداده به سلیمانی پخش کنه، چند تا قصر و خونه مجلل و بهترین خوراکی ها میشه خریدی. که آقای اون آخوند وقیح نه یا تو تلویزیون و گریه کنه که آقا گوشت نمیخورن، آقا مرغ نمیخورن، برای که دلشون به حال مردم میسوزه. اون کسی که دلش به حال مردم میسوزه، پول مردم رو ور نمیداره ببره جای دیگه خرج کنه.
آقای خامنه‌ای که میگفتید نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی، شما که از غرب دست کشیدید و ناامید شدید، رفتید توی دامن وسط دامن چین، پس اون شعار روز اولتون چی بود؟ پس نه شرقی نه غربی واسه کی بود؟ کاربردش واسه کی بود؟ آقای خامنه‌ای جواب بدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
یک مترجم عضو کانون نویسندگان ایران به 11 سال حبس محکوم شده است. ناصر زرافشان، وکیل مدافع آرش گنجی، در مورد اتهامات وی به رادیو فردا میگوید:
لب پرونده‌ای که علیه آقای گنجی تشکیل شده است مربوط است به ترجمه کتابی زیر عنوان کلید کوچک دروازه‌ای بزرگ، که این کتاب مجموعه مقالاتی است پیرامون جنبش مردم کرد به خصوص در سوریه، البته از ناحیه کسانی نوشته شده که همدلی با جنبش مردم کرد دارند. اما عناوین سگانه اتهامی در کمال تعجب عضویت در گروه‌های معاند ملحد، اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی عنوان شده. ما استدلال کردیم که اولا نص صریح ماده میگوید اجتماع و تبانی دو نفر یا بیشتر. در پرونده موکل من یه نفر متهمه، یک نفر نمیتونه با خودش اجتماع کنه. وقتی دو نفر یا بیشتر در متن ماده صریحا آمده، استناد به این ماده 610 که مبنای یکی از محکومیت هاست 5 سال از این 11 ساله، کاملا بیجاست. در مورد تبلیغ علیه نظام گفتیم حتی اگر در این کتاب همدلی نسبت به جنبش مردم کرد در سوریه نشان داده شده باشد و له و علیه کسی باشد، این تبلیغ علیه سوریه است یا تبلیغ علیه ترکیه است. ماده 500 قانون جزای اسلامی موضوعش تبلیغ علیه جمهوری اسلامیه. ما مدافع منافع سوریه یا ترکیه نیستیم به موجب نص صریح این قانون. بنابراین ماده 500 یعنی دومین اتهام، تبلیغ علیه جمهوری اسلامی، هم منطقا پایه‌ای ندارد. و در مورد عضویت در گروه های معاند، منظور گروه های کردهای سوریه است که از همه اینا موثق‌تر بود، برای اینکه ما استدلال کردیم گفتیم در مقطعی که اینها علیه داعش در سوریه می جنگیدند و اولین نیرویی بود که شکست قطعی رو به داعش اونجا وارد کرد، تمام مردم ایران همدلی داشتند نسبت به کردهای سوریه. این همدلی به معنای عضویت نیست، همونطور که بسیاری از مردم در ایران نسبت به مردم فلسطین استین همدلی دارن و این به معنای عضویت در حماس یا نمیدونم فتح یا بقیه سازمان‌های فلسطینی نیست. صرف شرکت در یه تظاهراتی که علیه ترکیه مثلا در تهران به سود مردم کرد اینجا تظاهرات مسالمت آمیز و آرام برگزار شده، یا ترجمه یک کتاب، مصداق هیچ یک از این جرایم سگانه نیست. اما متاسفانه 5 سال بابت عضویت در گروه های معاند و ملحد، 5 سال تحت عنوان اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت داخلی خارجی کشور و 1 سال به عنوان تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی رأی صادر شده، که خب البته ما به رأی اعتراض و درخواست رسیدگی تجدید نظر خواهیم کرد.
ناصر زرافشان، وکیل دادگستری ایران و وکیل مدافع آرش گنجی، عضو کانون نویسندگان ایران. از رادیو فردا گردشی دیگر به روی موج ایستگاه امروز.